بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قول دوم قول منصوب به اشاعره بود. در جلسه پیش در ارتباط با نقد و بررسی این قول مطالبی مطرح شد، برای اینکه ذهن یه مقداری برای تطبیق آماده تر باشه یه اجمالی از بحث رو عرض میکنم و بعد وارد تطبیق میشیم. علامه طباطبایی در مقام نقد این دیدگاه بحث رو به این شکل پیش بردن، فرمودن که آیون اشاعره آیا این صفتهای زائد بر ذات را که معمولا به شکل 7 صفت متعارف مطرح میشه، آیا اینها رو معلول میدونن یا معلول نمیدونن؟ از دو حال بیرون نیست. اگر معلول ندونند، اگر معلول نباشه، خب طبیعتا موجب شکلگیری قدیمهای به ذات هشتگانه خواهد شد. یکی ذات پروردگار، یکی این 7 صفت، اگر الان 7 تا به حساب بیان، پس مجموعاً 8 واجب الوجود به ذات خواهیم داشت، در حالی که ادله توحید این نظریه رو باطل میکنه و ادله توحید بحثی بود که قبلا گذشت. اما اگر ببینیم که این صفتهای 8 گانه، این صفتهای 7 گانه یا هر تعدادی که هستن که زائد بر ذات هستن، اینها معلولن. اگر معلول باشن از دو حال بیرون نیست، یا معلول همین ذات واجبی هستن یا اینکه معلول ذات واجبی دیگر هستن. اگر بگید معلول ذات واجبی دیگر هستن، خب بازم منجر می شود به تعدد واجب الوجودها و ادله توحید او رو باطل می کنه، افزون بر اینکه ریز مشکلات دیگری هم در این لابلا وجود پیدا میشه. اما اگر بگیم که معلول غیر، دو تا بیان علامه طباطبایی دو تا نقد دارن، یکی این که موجب تعدد واجب الوجود میشه و ادله توحید رو ابطال میکنه، یه بیان دیگه هم مطرح فرموده و اون هستش که واجب الوجود در صفاتش محتاج به غیر خواهد شد، محتاج به غیری که اون غیر خودش واجب الوجوده، یعنی یک واجب الوجود در صفات کمالیش محتاج به واجب الوجود دیگر میشه که این اساسا با هویت واجبی سازگاری نداره که متلازم با غیرهای مطلق است. خب این یه فرض بعدی این استش که بگیم که نه، معلول غیر نیست، معلول خودشه. اگه بگیم معلول خودشه، باز علامه اینجا دو تا مشکل رو ارائه فرمودن. یکی این که ما باید بگیم ذات باری تعالی بدون این که دارای این صفات باشه معطی این صفات بشه، چون میخواد علت اونا باشه دیگه، علت شی باید پیش از این که او رو پدید بیاره واجد کمال او باشه تا او رو پدید بیاره. خب شما که از اول فرض کردید ذات باری تعالی این صفت نداره و این صفات خارج از ذاته و این صفات خارج از ذات معلول اوست، نتیجهش این خواهد بود که در نظام علی و معلولی لازم نباشه علتی که معطی شیء واجد او باشه، در حالی که یکی از مسلمات تو مسئله علیت اینه که معطی شیء نمیتونه فاقدش باشه، باید واجدش باشه. تصویر شما منجر به چنین مشکل خواهد شد. این یه مشکل. مشکل دیگه این هستش که اگر بگیم ذات باری تعالی علت این صفتهای خارج از ذات هستش، پس خود ذات باری تعالی من حیث و هیه خالی از این کمالاته، نقطه هاییست که انشاءالله در لابلا از خواهم کرد، خالی از این کمالاته، در حالی که واجب الوجود وجود صرف است و پیشتر این بحث مطرح شد که واجد همه کمالاته. این هم مشکل دومی که الله مطرح می فرمان. ببینیم بحث رو. و اما القول الثانی و هو منصوب الی الاشاعره و فیه ان هذه الصفات و هی علی ما ادوها، بنابر آنچه که اینا میشمارند 7 تا هستش، الحیات و القدره و العلم و السمع و البصر و الاراده و الکلام، بالاخره این صفاتی که شما میگید زائد بر ذاته، مغایر ذاته، خارج از ذاته، برای اینکه بساطت ذات رو حفظ بکنید میگید خارج از ذاته، از دو حال بیرون نیست، اما ان تکون معلولتن او غیر معلولتن لشیئن، یا معلول هست یا معلول چیزی نیستش. حالا بحث رو میبریم رو اونجایی رو که معلول چیزی نباشه. این اگر الف و ب کردید، امان یکون معلولتن الف او غیر معلولتن لشه این ب، اول به اون بخش ب میپردازیم. فا این لم تکن معلولتن لشه این و کانت موجودتن فی نفسها واجبتن فی ذاتها، اگر معلول چیزی نباشه، از سوی دیگر موجود قطعا موجوده، موجود است به لحاظ خودش، واجب باشه در ذات خودش، خب معناش این خواهد بود که اینا هم مثل ذات باری تعالی واجب الوجود به ذاتن. کانت هناک واجباتون سمان، هشت واجب شکل خواهد گرفت، حتی هشت واجب الوجود خواهیم داشت. و هی از ذات و صفات و سب، این هشتا یکی ذات است و یکی هم صفتهای هفتگانه. و ادلت و وحدانیت الواجب تبتلو، و ادله وحدانیت واجب الوجود که قبلا بحثش گذشت باطل می کند این فرض را، این فرض را باطل می کند، برای اینکه در درون خودش مشکلات فراوانی پیدا می شه. و این کانت معلولتن، اما بریم رو فرض الف. اگه بگیم نه این صفت های هفتگانه معلولن، حالا اگه معلولن دو حالت داره، یا معلول غیر این ذات مورد بحث ماست، یا نه معلول همین ذاته. و این کانت معلولتن فا این ما انتکونه معلولتن لغیر ذات المتصفت بها، یا معلول غیر ذات واجب الوجودی است که متصف به این صفات و این صفات صفات زائد و مغایر اوست ولی صفات اوست، او معلولتن لا، یا نه معلول همین ذاتی است که این ذات متصف به این صفاته. و علل اول، اما در فرض اول، فرض اول یعنی چی؟ فرض اول این که معلول غیر باشه نه معلول این ذات. و علل اوله، خب بنابر فرض اول دو تا مشکل به وجود میاد. مشکل اول، کانت واجبتن بالغیر، پس این صفات واجب بالغیر خواهد بود، و ینتهی وجوبها بالغیر الى واجب بالذات، و وجوب بالغیرش بر اساس قوانین علیت باید منتهی بشه به واجب بالذات. غیر الواجب بالذات الموصوف بها، غیر از واجب به ذاتی که موصوف به این صفاته، چون فرض ما اینه که معلول غیر دیگه. و ادلت و وحدانیت الواجب تبتلو، و ادله وحدانیت واجب ابطال میکنه این فرض را، که شق سابق، چون چه در شق سابق به تعدد واجب منجر میشد، منطقه اونجا چند واجب؟ هشت واجب میشد، اینجا چند واجب؟ دست کم دو تا واجب میشد، ولی در هر صورت ادله وحدانیت واجب الوجود هر دو شق رو باطل میکنه. خب این یک دلیل رد، و اما دلیل دوم رد، الا ان فیه، الا ان فیه حاجت الواجب الوجود، حاجت الواجب الوجود لذاته فی اتصافی به صفات کمالی الى غیره و محالان، الا بر اینکه در این فرض نیازمندی واجب الوجود به ذات در اتصافش به صفات کمالیش به غیرش که همون واجب الوجود دیگر باشد، چون باید منتظر بمونی که اون واجب الوجود دیگر این علم را اراده را خلق بکنه تا این بشود عالم، این بشود خالق، و اون محال، این در واجب الوجود محاله. و علی ثانی، فرض دوم منظور جایی استش که این صفات بگیم معلول خود همین ذاتی است که متصف به این صفاته. و علی ثانی، بنابر فرض دوم دو تا مشکل به وجود میاد. مشکل اول، و علی ثانی یلزم و کو، اولی مشکل یلزم و کون ذات المفیزت لها متقدمتن علیها بالعلیت، لازم میاد که ذاتی که مفیز این صفاته متقدم باشد بر این صفات بالعلیت. تا اینجا بحثی نیست، روشنه. این ذات اگر علت اون صفاته، پس باید تقدم بالعلیت بر اون داشته باشه. تا اینجا بحث نیست. در حالی که این بابا با حالی است، در حالی که این ذاتی که میخواد متقدم بر اونا باشه و مفیز اونا باشه، فاقدتون لما تعطیه من الکمال، فاقد استش اون چیزی رو، اون کمالاتی رو که میخواد اعطا کنه. من الکمال بیان اون مادر لما تعطیه هست و هوا محالا، و چیزی محاله، نمیشود معطی شی فاقد شی باشه، در حالی که فرض شما به اینجا منجر خواهد شد. این یک اشکال. اشکال دوم، الا ان فیه، اگر یادتون باشه اونجایی که ما داشتیم اثبات صفات کمالی برای ذات باری تعالی کردیم، گفتیم یک استدلال در اونجا مطرح شد در صفحه 161، یک استدلال مطرح شد، یعنی از کتاب ما همون فهم فصل 4 که توش در واقع قرار داریم، از کتاب ما صفحه اواخر صفحه 160 و اوایل صفحه 161، اونجا که داشتیم استدلال میکردیم باری تعالی دارای صفات حقیقی ایجابی هست، یه استدلال علامه اینجا کرد، عرض کردیم که خب استدلالی که اینجا طرح شده در نهایه اشاره به یک استدلال دیگر شده که در صفحه 163 هم در اواخر فصل 4 و هم در اوائل فصل 5 اشاره‌ای به اون استدلال میشه. ایاتون باشه از کردیم استدلالی که در خود کتاب اومده یک مشکلاتی همراهش بود، ولی این استدلال استدلال کاملیه. این استدلال چیه؟ اینه که خداوند صرف الوجوده و صرف الوجود دیگه نمیشود وجود کمالی از زیر فر او خارج باشه. این همون مسئله بی‌نهایتی پروردگار، وجود صرف رو پی بگیرید به اونجا منتهی خواهد شد. یعنی همون استدلال رو که به نحو اشاره تو نهایه اومده و در اینجاها اشاره وار بهش مطرح شده. خب اون استدلال البته اثبات تمام صفات کمالی برای واجب الوجود خواهد کرد. خب الان ایشون میخواد بگه که بنابر توضیحی که شما دارید میدید یک مشکل به وجود میاد و اون مشکل این هستش که ذات باری تعالی با اینکه صرف الوجوده و بنابر اون استدلال باید همه کمالات داشته باشه، این کمالات نخواهد داشت. نکته که میخواستم عرض بکنم اینه که این کلام رو به عنوان اشکال دوم فرض اخیر کردیم. این فقط اشکال دوم فرض اخیر نیست، این اشکال دوم کل نظریه اشاعره است در همه فروض. این توجه داشته باشید، اصلا این اشکال یه اشکالی است بر نظریه‌ای که میگوید ذات به ما و ذات اینا رو نداره. حالا اصلا بحث این نیست که اونا معلولش باشن، معلولش نباشن، معلول غیر باشه، هر چی میخواد باشه باشه. بنابر تمام فروض این اشکال وارد هستش. ما الان درست داریم فقط به عنوان اشکال دوم در چی وارد میکنیم؟ در این فرضی رو که اینا معلول خود واجب الوجود باشه داریم بررسی میکنیم. ولی این اشکال اشکال کلیه. اساسا نظریه اشاعره منجر میشود به این نکته که ذات باری تعالی خالی از صفات کمالی باشه و این با صرف الوجود بودن او و حیازت همه کمالات وجودی سازگاری نداره. الا ان فیه فقدان الواجب فی ذاته صفات الکمال. علاوه بر این که در این فرضی رو که الان داریم بررسی میکنیم، نداشتن واجب الوجود به حسب ذاتش صفات کمالی رو لازم میاد. و قد تقدمه و قبلا گذشت این بحث که انهو صرف الوجود، که باری تعالی صرف الوجوده، الذی وقتی صرف الوجود اینی اشاره به یک استدلال جدید غیر از اونجورا که در اول فصل 4 داشتیم، الذی لا یشز عنه وجود ولا کمال وجودی، صرف الوجودی که هیچ وجودی به هیچ کمال وجودی از او غایب نیست. خب هازا خلفان، از یک جهت باری تعالی صرف الوجوده، اینا اشکالات از یک جهتی مبنایی ها، یعنی ما نوع نگاهی که به باری تعالی داریم که اون وجود صرف هستش منتهی میشه به اینکه همه وجودها و همه کمالات وجودی رو باید حائز باشه، در حالی که نظریه شما منتهی میشه باید به اینکه کمالات وجودی رو نداره. هازا خلفان. و اما قول الثالث، سومین قولی که از اون چهار قول رو که راجع به صفات مطرح کرده بودیم، قول منسوب به کرامیه بود. اینا همین نظر اشاعره رو میگن، فقط یه چیزی اضافه کردن، گفتن اینا حادثن، یعنی این صفات هفتگانه ای که زائد بر ذات پروردگار هستش اینا حادثن، قدیم نیستن. یعنی معلومه که برای چین قول رو گفتن، برای فرار از مشکلی رو که مسئله قدمای سمانیه پیش می آورد، گفتن خب باشه این هفته قدیم نباشن بلکه چی باشن؟ حادث باشن. الان علامه طباطبایی در نقد این قول دو تا وجه رو میاره، در حالی که برخی از وجوهی که ما در قسمت قبل داشتیم هم اینجا دوباره قابل طرح کردنه. مثلا اینا حادثن، یعنی معلولن، معلول چی هن؟ یا باید بگی معلول غیره یا باید بگی معلول خودشه. اگه معلول غیره اون مشکلاتو داره، اگه بگید معلول خودشه باز مشکلاتی که قبلا گفتیم خواهد داشت، دیگه اونا رو مطرح نکرده. الله میفرماد اگر ما بگیم که این صفات پروردگار حادثه، دو تا مشکل به وجود میاد. یه مشکل این استش که باری تعالی باید در برهه‌ای یا در موطنی، در موطنی یا در برهه‌ای، اگر معمولا تو ذهن اینا از حدوث چه چیزی نهفته شده است، حدوث زمانی، حالا اگه خیلی ارتقاش بدیم به حدوث ذاتی پس باید بگیم ذات باری تعالی در موطنی، اگر حدوث زمانی باشه باید بگیم در برهه‌ای، واجب الوجود در موتنی یا در برهه این رو نداره، بعداً متصف به این میشه. میدونید معناش چیه؟ معناش تغییر در ذات پروردگاره، یعنی باری تعالی قوه پذیرش برخی از امور رو داره، قابلیت پذیرش برخی از اعراض رو داره، در حیطه‌هایی نداره و بعداً این رو دارا خواهد شد. این در جایی ممکنه که شی مادی باشه، یعنی شی دارای ماده و استعداد و امکان استعدادی باشه. شی وقتی ماده، استعداد، امکان استعدادی داشته باشه، خب نسبت به اون چیزهایی رو که قابلیتش داره میتونه اونا رو به دست بیاره. تصویری که شما میدید منجر به این خواهد شد که ما خداوند متعال رو مادی و امر مستعد به حساب بیاریم که دارای امکان استعدادی پذیرش برخی از صفات هست. یک اشکال. اشکال دیگه همون اشکالی که در قسمت قبل گفتیم. این اشکال هم منجر می شود به این که ذات باری تعالی در مقام ذاتش خالی از کمالات باشه، در حالی که او وجود صرفیست که همه کمالات رو حائزه. و اما القول الثالث و هو منسوب الی الکرامیه، رئیسشون شخصی به نام ابو عبدالله محمد ابن کرام متوفای 255، اینجور که من یاد داشت کردم جز به ظاهرگراها و اهل تجسیم بوده. حالا اینا گرچه ممکن نیاز به بررسی بیش از این داشته باشه، حالا در هر صورت بابا منصوب به کرام این شاخی از اشاعره. فلازم، یعنی بلازم این اعتقاد شاخی از اشاعره است. فلازم ما فیه من کون صفات زائدتن حادثتن، لازمه فلازم ما فیه، لازمه اون چیزی که درش هستش، این که صفات زائد حادث باشه. چون اینا نظریهشون همون نظریه اشاعره است، میگن صفات زائد بر ذات پروردگار. زائده یعنی چی؟ یعنی مغایره، یه اصطلاح شایع تو فلسفه و کلامه. زائد ما مثلا میگیم زائده یعنی بی خوده، بیریز دور مثلا، توجه کردید؟ منظور زائد ضرورتا اینجا این نیستش، توجه کردید؟ گرچه تصویری که اینا میگن در نهایت این منجر میشه اینو زائد اضافه است دور اینجوری میشه، یا هر چیزی که گفته میشه تو این فضا همشون زائد به این معناست، ولی کن الان مراد از زائد مغایر. خب فلازم و ما فیه من کون صفات، لازم اون چیزی که درش هست. خب چه چیزی اینها مطرح میکنن؟ من کون صفات زائدتن حادثتن، از اینکه صفات زائد حادث باشه. عبارت همش همینجوری بود، همش همینجوری بود، نسخه دیگه همش همینجوری بود. خب فلازم و ما فیه من کون صفات زائدتن حادثتن، یک کون ذات المتعالیه ذات مادتن قابلتن لصفات التي تحدث فيها، لازمش اینه که ذات پروردگار که متعالیست از اینی که ما باید الان این حرف رو بزنیم، ولی خب لازمه حرف اینا اینه، ذات متعالیه دارای، بله، دارای ماده پذیرنده این صفاتی باید باشه که این صفات درش میخواد حادث بشه. که میگین حادثه دیگه، یعنی یک زمان نبود بعد به وجود اومده، پس باید قبلا امکان لحوق اینا توش باشه و بعد حالا اینا درش لحوق پیدا بکنه، و امکان استعدادی و همسار اینا در پسریست که شیء مادی باشه. خب اگر شیء مادی، بگیم واجب الوجود مادیه، چه اشکال داره؟ میگیم لازمش ترکیب ذاته، این ذات متشکل از بخش فعلیت و بخش در واقع ماده و قبول هستش و این دوتا به همدیگه بر نمیگرده، منجر به ترکیب در ذات اختارا میشه. و لازمه ترکب ذات، لازمش ترکب ذات باری تعالی است. و هو محالان، و هو محالان هم خب مرگ زمین منم میشه، و هو محالان به چیز مختلف میشه زن، و هو محالان، و هو محالان به چیز مختلف، این همین ترکب ذات محاله، اینجا یعنی ترکب ذات محاله. خب این یکی، و کون و ذات خالیتن فی نفس آن الکمال، لازمه دیگر حرف اینا این هستش که بس ذات به حسب خودش خالی از این کمالات هستش، بعدن دارای این کمالات میشه. و کون و ذات خالیتن فی نفس آن الکمال، و هو محالان، و اینم محال هسته. انواع مشکلاتی که تو شور قبلی گفتیم هم در اینجا قابل جریان. و اما قول چهارم، قول چهارم منصوب به معتزله هست. این کلمه منصوب بیان قشنگی، چون ممکنه دقت‌هایی وجود داشته باشه که یا ادبیات ضعیف بوده، یا مثلا فرض کنید که نکته‌هایی باشه، یا در خودشون اختلافاتی باشه که دقیقاً همینی که الان ما میگیم مد نظرشون نباشه، لذا کلمه منصوب رو با توجه بهش بکنیم. خب و اما قول رابع، اما قول چهارم که منصوب به معتزله هستش، این همون قول به نیابته که ذات نائب مناط صفاته، ذات صفاتی نداره، هیچ صفتی نداره، هیچ صفتی نداره. و میدونید که مثلا تو حال ایناست که آدم تو روایات که وارد میشه باید توجه بکنه، مثلا در روایات امیرمومنین نفی صفات از ذات باری تعالی شده. ولی کسی بگه مثلا امیرمومنین معتزله شد یا معتزله طرفدار امیرمومنین هستش، نه، همین در همین لحظه‌ای که نفی صفات میکنه جای دیگه انواع صفات برای ذات باری تعالی مطرح میکنه. باید فهمید که نفی صفات چه معنایی داره و اثبات صفات چه معنایی داره. صفات به ما یه صفات متکثره از ذات منتفیه، ولی از حیثی که به نوع اندماجی و عهدی و ذات به ساطت ذات در بنزنه برای ذات ثابته. معنا نداره بگیم منطقه ذات هیچ صفت به معنی مطلق نداره. اگه این حرف بزنیم تو دامنه دچار مشکل خواهیم شد. و اما القول، خب این قول مشکلش چیه؟ این قول مشکلش تو قسمت‌های قبل هم این مکرر اومده، مشکلش نیستش که ذات باری تعالی رو که وجود صرف است و باید همه کمالات رو دارا باشه، میگه چنین ذاتی خالی از صفاته. شما میتونید همون بیانی که خود علامه طباطبایی پیشتر برای اثبات صفات مطرح کرد هم اینجا بیارید. آیا باری تعالی علت ماسوا نیست؟ وقتی علت ماسوا است، آیا کمالات ماسوا، این همه کمالاتی که در موجودات غیر وجود داره، اینها نباید در ذات باری تعالی باشه به نوع اعلا و اشرف؟ خب چجور میشه از ذات فاقد اساسا، یعنی در واقع حرف حکیم از یک جهت به معتزله اینه که این حرف متناقضه که ذات صفات نداره ولی کار اون صفات رو انجام میده. یعنی چی این سخن؟ بالاخره باید به گونه ای بله صفت به ما و صفت از هم دیگه ممتاز بشه و با بساطت ذات در واقع منافات داشته باشه، در اونجا نیست، ولی باید به گونه این کمال اونجا حاضر باشه دیگه. اگه ما نتونستیم این گونه رو توضیح بدیم، معنیش اینه که انکار بکنیم وجود این کمال رو در اونجا. که یعنی اون دلیل رو که ما پیشتر در همین آغاز فصل 4 برای اثبات صفات باری تعالی آوردیم مبطل نظریه معتزله است. و اما القول الرابع، اما قول چهارم، و هو منسوب الی المعتزله، که منسوب به معتزله است، فلازم ما فیه من نیابت الذات عن الصفات خلوها عنها، لازمه اونجا که درش هستش. خود این نظریه چیه؟ نیابت ذات از صفات، لازمه اون چیزی که درش هست. خب این قول چیه؟ این قول همون نیابت ذات از صفات باشه، لازمش خلوها عنها، این خلو ذات است از این صفات. و با کما عرفته وجود اون صفت. الان هی علامه طباطبایی در اواخر این فصل به یک استدلال دیگری برای اثبات صفات باری تعالی داره استناد میکنه، در حالی که استدلال رسمی که در آغاز اومد استدلال دیگری بوده. حالا در صورت هر دو استدلال مبتل قول معتزله هسته. فلازم و مافیه من نیابت ذات عن صفات خلوها عنها، و آبا کما عرفته، در حالی که باری تعالی چنانچه در سطح قبل گفته شد وجود صرفه، لا یشز عنه وجودن ولا کمال وجودی، هازا خلفون. نه، اشیان اشکالات این مبانی رو ممکن نداشته باشن، اینا اشکالات مبناییه. چرا؟ از بنیاد حرفتون غلطه. اون نوع نگاهی که به خدا دارید منجر به این لوازم شده. شما باید نوع نگاهتون رو به حق تعالی عوض کنید. یعنی در جا خودش وقتی اون مبنا ثابت شد، طبیعتاً این قول‌های بنایی همش چی میشه؟ ابطال میشه. در برخورد با قول مخالف دو جور میشه باید برخورد کرد. میشه باید اشکالات مبنایی گرفت، میشه باید اشکالات بنایی گرفت. خب و اما فصل پنجم، ببین ما در فصل چهارم به نحو کلی نگاه به صفات باری تعالی داشتیم. این همه صفات باری تعالی مورد مطالعه ما بود. اقسام رو گفتیم، ویژگی ها رو گفتیم، رفتیم طرف صفات ایجابی ذاتی و بعد کیفیت اتصاف ذات باری تعالی به این صفات ایجابی حقیقی رو مطرح کردیم، احوال متعدد رو گفتیم. اما از این به بعد، این از فصل چهارم تا چند فصل، راجع به برخی از مهمترین صفات باری تعالی بحث مطرح خواهد شد. مهمترین صفت باری تعالی بحث علمه، اونی که در درجه اول از گفتگوها و بحث‌های دامنه‌دار و طولانی قرار گرفته بحث علم باری تعالی است. یعنی یک تاریخ حرف راجع به علم باری تعالی زده شد. این همینی که به راحتی الان ما در 10 سطر، کمتر از 10 سطر ارائه می‌کنیم، یک تاریخ برش گذشته تا ما به این 10 سطر به لحاظ اندیشه‌های فلسفی و حکمی بهش دست پیدا کردیم. در این فصل راجع به علم بحث میشه، مجموعاً 11 قول راجع به علم باری تعالی مطرح میشه. قول اول که قول مختار و پذیرفته است همین است که در ابتدا داره مطرح میشه تا قبل از تنبیهون و اشاره، اما در تنبیهون و اشاره 10 قول دیگر در ارتباط با علم هفت تعالی مطرح میشه که مجموعاً میشود 11 قول. خب حالا ما ابتدا همون قول نخست رو مطرح میکنیم. در کتابهای فلسفی بخش مهمی به بحث علم باری تعالی اختصاص داده شده، در کتابهای کلامی، در کتابهای فلسفی، اما مفصلترین جایی که راجع به علم باری تعالی بحث کرده که الان من در ذهن ندارم هیچ کتاب کلامی فلسفی در این حد راجع به علم باری تعالی حرف زده باشه، اسفار آخون صدر المتعلهین هستش. حتی عرفان به این اندازه راجع به علم باری تعالی بحث نکردن، بحث نکردن. جناب صدر المتعلهین در اسفار خودش بحث مفصلی در همون جلد 6 بعد از اینکه بحث صفات رو به نام کلی مطرح کرده، من یادم نیست ولی خیلی صفات بسیار مفصل، فصول بسیار متعدد در ارتباط با علم باری تعالی حرف زده. خب قولی رو که قول مختار هست و تحت تاثیر حکمت متعالیه داره مطرح میشه، البته تاریخی از فلسفه گذشته تا ما به اینجا رسیدیم، اون قول خلاصش در 3 قسمت ارائه میشه. در قسمت اول علم ذات به ذات پروردگار اشاره میشه، در قسمت دوم علم هفت تعالی به کل ما سوا قبل از ایجاد مطرح میشه. چقدر بحث اینجا مطرح شده در طول تاریخ، علم باری تعالی به اشیا به غیر از هفت تعالی پیش از ایجاد بحث میشه، و در قسمت سوم علم باری تعالی به اشیا پس از ایجاد مطرح میشه. من خلاصه شرط میگم میریم تو تطبیق. اما قسم اول بله همین که گفتم اینجاست، هر سه تا مطرح شده دیگه، هر سه تا مطرح. پس بنابراین ما الان که داریم قسمت اول رو واردش میشیم و نظریه مختار رو میگیم، 3 بخش داره: علم ذات به ذات، علم ذات به غیر پیش از ایجاد یعنی در موطن خود ذات، علم به اشیا پیش از ایجاد یعنی علم به اشیا در موطن ذات، نه در موطن اشیا، چون پروردگار به اشیا در 2 موطن باید علمش بررسی بشه، یکی علم به اشیا در موطن خودش یعنی خود ذات پروردگار، یکی علم به اشیا در موطن اشیا که این همون پس از ایجاد رو مطرح میکنه. اما علم ذات به ذات ایشون یه اشاره کوتاه میکنه، میفرماد ما قبلا این بحث مطرح کردیم، هر موجود مجرد جوهری عالم به خودش است. چرا؟ چون هیچ عامل غیبت و حجابی در او وجود نداره. جوهری رو هم اینجا قید نکرده ولی در جای خودش در فصول گذشته این بحث رو مطرح کرده، در مراحل گذشته این بحث رو مطرح کرده. هر امر مجرد جوهری، چون باید لنفسه باشه، هر امر مجرد جوهری یا فوق جوهری داره ارتباط با پروردگار که میدونید فوق جوهر است، اونی که ما میخوایم یعنی لنفسه باشه، هویت اصلی لنفسه. این خوبی که یادآور باشیم، درسته که قبلا بحث کل موجود مجرد جوهری مطرح شده، خداوند متعال نه عرض است نه جوهر، ولی اون نکته اصلی رو که ما در این بحث دنبال میکنیم که لنفسه بودن هستش، به نوع شدیدترین وضعیت در باری تعالی حاصل هستش. حالا در هر صورت هر موجود مجرد جوهری، هر موجود قائم به خود، اینجوری بگیم بهتر، هر موجود مجرد قائم به خود هیچ عامل حجابی در او وجود نداره، چون اولا مجرد، هیچ عامل حجاب اصلا جزو ابعاد نیست، نه بعد زمانی داره، نه طول عرض، اون هیچی. اون موجودهای امتدادی است که اجزاش از همدیگر غیبت داره و تا بی‌نهایت قابل تقسیمه. شما دست نمیتونید جایی بذارید که بگید این برای خودش حاضره، چون این خودش باز قابل قسمته تا بی‌نهایت است، لذا کلن در خفا و حجابه. عالم ابعاد اینجوریه، یه چیزی که مجرد باشه این حالت رو نداره، قائم به خودم که باشه این صفت حضور مال خودشه، پس به خودش عالمه. پروردگار در رأس اینجور موجودات قرار داره، پس وضعیت علم به خود برای خود او حاصل، اینه خودش حاضر پیش خودشه، هیچ غیبتی از خودش نداره. این بخش نخست. و اما بخش دوم، در بخش دوم ما باید اشاره بکنیم به 2 استدلالی که در فصل قبل گذشت، البته یک استدلال تصریحی بود، یک استدلال هم در واقع غیر تصریحی. بله بعضی وقتا هرچی شعار دادن هیچی نشد، توجه کردیم؟ بعضی ها رفتن شعار دادن به اینها ولی چیزی سرآخر نشد. حالا ازش گذشتیم، برگردیم به جای خودمون. خب میگه که بله، حالا دو تا استدلال قبلا تو فصل قبل ما داشتیم، دو تا استدلال ما تو فصل قبل بعضی شعار دادن، شعار اینجوری ها، نه شعار اینجوری، نه شعار دادن، پلاکارد گرفتن، شعار دادن، سستا کردن که یه چیزی بشه، حالا خب چیزی نشد دیگه. بله خب، و اما قسمت دوم، ببین دو تا استدلال در فصل قبل گذشت، یکی تصریحی بود، یکی تو اواخر اشاره بهش شد، توجه کردید؟ تو اواخر اشاره بهش شد، بله تو اواخر بهش اشاره شد. هر دوتای استدلالی که گذشت حاکی از اینه که ذات باری تعالی در حیطه ذات خودش واجد همه اشیاء هست، یا همه اشیایی که ایجاد کرده ایجاد میکنه بعدن، یا همه اشیاء بالکل. استدلال اول میگه همه اشیاء رو که بعدن ایجاد میکنه خودش باید داشته باشه تو حیطه خودش. استدلال دوم که به نحو اشاره‌ای اومد، یعنی همه کمالات و اشیاء رو باید در خودش داشته باشه. هر دو تا نشون میده، هر دو تا استدلال نشون میده که ذات پروردگار در اون حیطه و محوطه اصل ذات خودش باید واجد جمیع حقایق و اشیاء و کمالاتی که بعداً ازش ناشی میشود یا هر چیزی که قابل تصور هستش اون در اون حیطه داره. حالا وقتی در این حیطه همه رو داره، در عین بساطت ذات خودش، از یک طرف ذات بسیطه، از یک طرف همه به همین یک متن موجود هستن، چون همه در همین متن موجود هستن، پروردگار به همه اینا علم پیدا میکنه. در اصطلاحات صدرایی از این علم با یک واژه ویژه یاد شده، گفتن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. اینه، توجه داشته باشید، خیلی دامنه دار است و میتونید یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه همجور بشینیم با هم بحث کنیم و واقعا هم میارزه، ولی به لحاظ این که الان کتاب بدایه هست و به لحاظ این که دیرم شده، خب نمیشود این مقدار تفصیل داد. حالا در هر صورت ببینید، وقتی همه رو واجد باشه به یک وجود، به وجود ذات که قبلا گفتیم همه عین ذات میشود و همه عین یکدیگر میشود، در اینجا یه واژه ایشون به کار میره، میگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی. علم اجمالی در اینجا نه یعنی مبهم، اصلا اجمال در اینجا به معنی مبهم نیست، اجمالی در اینجا اشاره داره به متن بسیط، یعنی در عین بساطت ذات همه رو با تمام ریزیکاری ها آگاه هست، چون همه با تمام ریزیکاری ها اونجا حاضر هستن، همه با تمام ریزیکاری ها اونجا حاضر هستن. پس علم اجمالی در عین کشف تفصیلی خواهد شد. من به همین مقدار اکتفا میکنم، یعنی حق میدم به این که الان هنوز بسترها برای طرح این نظریه ها و این استفاده از این واژه ها اینجا آماده نیست، یعنی دست کم نیاز به چند صفحه بحث داره تا بعد این نتیجه حاصل بشه، ولی فکر میکنم ما بتوانیم با همین توضیحات مختصر فضا رو واضح بکنیم. همه چیز در اینجا هست. نه، علم به ذات مستبطن علم به کمالات موجود در ذات، چون ذات بالاخره یک تغایری با کمالات موجود در ذات داره دیگه، یه تغایر خیلی ظریف ها، توجه کردید؟ تغایر فوق العاده ظریف، حتی ظریفتر از تغایری که بین وجود و ماهیت هست. خیلی یه واسه امروز خیلی سیاسی شد. خب پس بنابراین بازم توضیح میدم در متن، بنابراین در این قسمت دوم باری تعالی پیش از ایجاد به همه اشیاء به نحو علم اجمالی در عین کشف تفصیلی علم داره. یک سری هشدار هاست که در متن عرض خواهم کرد، بگم بعد میام توضیح میدم. سومین قسم از علم، علم به اشیاء در موطن اشیاء هستش. این از ابتکارات شیخ اشراق هست، یعنی تا پیش از شیخ اشراق چون این معنای از علم برای پروردگار قابل تصویر نبود. بعد از اینکه شیخ اشراق بحث‌های خودش رو راجع به علم باری تعالی مطرح کرد و هجوم‌هایی رو به نگاه‌های مشایعی مطرح کرد، تقریبا همه فلاسفه و همه معرفت‌گراها بعد از شیخ اشراق تو این بحث تابع شیخ اشراق شدن، از خواجه نصیر بگیر تا صدر متعلین. و اون هستش که اساساً گرچه تقریر بحث تو فلسفه صدرا ارتقا پیدا کرده، ولی اصل نظریه مال شیخ اشراق هست و اون هستش که پروردگار به نحو علم حضوری اشراقی به تمام معالیل خودش علم داره. در تعبیرهای دینی از این نوع علم به خبیر تعبیر میشه. خبرویت یعنی علم در صحنه، توجه کردید؟ علم در خود صحنه رو میگن خبیر. پروردگار نه فقط علیمه، خبیره. این رو شیخ اشراق به نام علم حضوری توضیح داد. تو دستگاهش صدر و متعلین چیزی میشه تقدیم و توضیح داد؟ خیلی واضحه، چون کل معالیل این رفت به علت هسته، یعنی به تمام وجودش پیش علت حاضره. وقتی به تمام وجودش پیش علت حاضره، پس علت علم حضوری به معالیل خودش داره. قبلا یه بحثی رو مطرح کردیم که علم حضوری معلول به علت چی میشه، علم حضوری علت به معلول چی میشه. این شاخه از همون بحثه. بخونیم این قسمت از عبارت رو. الفصل الخامس فی علمه تعالی، فصل پنجم در علم پروردگاره. قد تقدم آدرس داده، ولی تک تک این قسمت ها جایی بود که به قبل آدرس بده. حالا من فعلا یادم نبود، ولی نگاه میکنم تمام آدرس رو عرض خواهم کرد انشاءالله. قد تقدم ان لکل مجرد ان الماده علما بذاته. قبلا گذشت که هر مجرد از ماده به خود عالمه. چرا؟ چون هیچ مانعی از حضور خودش پیش خودش نداره. لحضور ذاتی اند ذاته. یک شرط هم باید اضافه بکنیم، قبلا اضافه کرده، بحث جوهریت. شاید به این علت که پروردگار جوهر نیستش اینجا نیاورده، ولی اون لم اصلیش که قیام به نفس باشه تو اینجا قطعا باید رعایت بشه. و هو علمه به ذاته. خب اگر هر مجردی پیش خودش حاضره، پروردگار در رأس مجردها قرار داره، این از ماده پیراسته است، پس خودش پیش خودش حاضره. وقتی خودش پیش خودش حاضره، پس علم پروردگار به ذات خودش تصویر میشه. و هو علمه، خیلی خوب بود کلمه تعالی اینجا میذاشتن، و هو علمه تعالی به ذاته. میتونید اگر تعالی نداره مثلا بزنیم به هر مجردی، بعد بگیم که شما دیگه این قاعده رو بر باری تعالی خودت پیاده بکن. یعنی هر مجردی که از هر مجرد از مادی علم به ذات خودش داره، چون خود پیش خودش حاضره، و این همون علم مجرد است به ذات خودش. و بعد راجع به خدا پیاده کنید، چون خداوند مجرد از ماده است، پس علم ذات به ذات داره. این قسم اول. قسم دوم، و تقدم ایزن اشاره داره به استدلال هایی که در فصل قبل مطرح شد و ما اثبات کردیم در ایده ذات پروردگار تمام کمالات موجوده. عرض کردم استدلال های فصل قبل دو تا بود، یکی به نحو تصریحی، یکی به نحو ضمنی. الان به اون استدلال ضمنی باز اشاره میکنه. همه اینا شاید به خاطر این باشه که استدلال تصریحی دچار یک سری ضعف هایی بوده. یک سری ضعف ها، نه اینکه استدلال غلط بوده، الان توضیح دادم، اثبات نمیکنه همه کمالات رو داره، بلکه میگه همه کمالات رو که ایجاد کرده داره. نه وقت تقدم ایزن ان ذاته المتعالی صرف الوجود. قبلا گذشت که ذات پروردگار صرف الوجوده. الذی لا یهده حد ولا یشز عنه وجود ولا کمال وجودی. خب این همونی بود که از اول باید می آوردید برای اثبات همه صفات برای پروردگار. می فرماد وقتی صرف از نتیجه صرف الوجود بوده، این هستش که دیگه حدی او رو محدودش نمی کنه. ولا یشز عنه وجود ولا، و هیچ وجود و کمال وجودی از او غایب نیستش. فما فی تفاصیل الخلق من وجود او کمال وجودی به نظام حل وجودی فهو موجود عنده به نحو اعلا و اشرف. پس آنچه را که در تفاصیل خلقت از عالم عقل و مثال و ماده و اینها هست، من وجود او کمال وجودی، حالا چه وجودها و چه کمالات وجودی، یعنی چه ذوات و چه صفات و اوصاف این ذوات، به نظام حل وجودی، یعنی به همراه اون نظم موجود بین این اشیاء و کمالات، به نظام حل وجودی، یعنی مع نظام حل وجودی، تمام تفاصیل خلقت، وجودها، کمالات، تمام تراتیب، نقشه ها، تمام نظم ها و روابطی که بین این هستش، همه باید در حق تعالی موجود باشه. چون حق تعالی که فقط خالق این ذوات نیستش، که خالق ترتیباش هم هست، فقط خالق تراتیب، خالق کمالاتش هم هست، خالق همه هست، و از باب قواعدی که ما در مسائل علیت داریم باید پیشتر همه اینا رو داشته باشه. فما فی تفاصیل الخلقه من وجود او کمال وجودی به نظام حل وجودی فهو موجود عنده، پس همش موجود هستش در نزد پروردگار، البته به نحو اعلا و اشرف، یعنی با یک مرز میخواد متحقق بشه. میگم این اصطلاح رو ولی توضیح ندادیم و الانم عرض نمی کنم. به نحو اطلاقی اندماجی، به نحو استهلاکی، اندکاکی از این الفاظ استفاده کردن. توجه کردید؟ به این نه یک اصطلاحی که شما میتونید باشی که می ارتباط جدیدتر برقرار کنید به نحو بالقوه، یعنی بالقوه همه اشیاء اونجاست، اما اون بالقوه ایست که از اونجا سرازیر میشه، نه بالقوه ای که هیولا داره یعنی نداره میخواد دارا بشه، نه نه، بالقوه ای که شیء واجد داره بعدا میخواد بده. این اون قابلیت ها، قابلیت ها را معنای ماده و قوه و امکان استفاده که تا رو یاد گرفتیم نکنید، ولی از همین محتوا استفاده بکنید. او چیزی است، حقیقتی است که کاملا میتواند تمام این دامنه ها از اون ناشی بشود، یک این چیزی بگونه ایست که میتواند عالم خلق رو پدید بیاره، میتواند عالم مثال رو پدید بیاره، میتواند عالم ماده رو پدید بیاره، میتواند تمام این نظام ها و نظم ها و این پیچیدگی ها رو ایجاد کنه، میتواند دنیا رو، آخرت رو، همه اینا رو ایجاد بکنه. بگونه ایست این گونه، توجه کردید؟ حالا این وضعیت او بگونه ایست، این نسبت میتونه او بگونه ایست، بگونه ایست، بگونه ایست، بگونه ایست، این حالت قوه ایست در این اون متن واحد بالفعل همشون تحقق داره. مثال بزنم برای شما، فقط مثال است. شما عدد یک رو در نظر بگیرید، عدد یک با تکرارش چی رو میسازه؟ دو. یکی دیگه اضافه میشه چی؟ سه. یکی دیگه اضافه میشه چی؟ چهار. تا کجا میتونه بیش بره؟ تا بی‌نهایت. حالا برگردیم به یک، یک نصف دوه، همین الان نصف دوه، یک سلس سه هست، یعنی به نحو بالفعل تمام این نسب بی‌نهایت در یک امر بسیط موجوده. مثالی است که اهل معرفت در نسبت حق به خلق مطرح کردن، بسیار مثال خوب و زیبایی استش. یک در عین بساطتش بی نهایت نسبتش موجوده. همین یک رو نگاه بکن، میتونی بگی که مثلا عشر عدد ده هست، خمس عدد پنج هست، بی نهایت نسبت میتونید، یعنی یک قابلیت دو شدن، سه شدن، چهار شدن، پنج شدن تا بی نهایت رو داره. توجه کردید؟ مثال فقط اون جهات مقربش رو توجه داشته باشید. حالا در ذات باری تعالی وقتی شما میرید، ذات باری تعالی بگونه ایست که قابلیت شکلگیری همه این دامنه ازش وجود داره، همه این موجودات با همه این تراتیب از اونجاست. پس باید تمام اینها در اون امر بسیط موجود متحقق باشه. وقتی همه اینا، این نقطه اوله که در واقع برمیگرده به فصل قبل. حالا بیایم تو بحث علم. وقتی علم به ذات خودش داره، علم به تمام کمالات موجود در ذات خودش داره، یعنی علم به قابلیت‌های خودش داره، علم به تمام این نسبی که الان اینجا به نحو بالقوه هستش، از یک جهت بالفعله ولی از یک جهت هنوز اصل اون حقایق شکل نگرفته، علم به همه اینا خواهد داشت. اینجا میگیم علم اجمالی، یعنی در یک متن بسیط، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی تمام اون ریزگار بالاخره نصفیت غیر از سلسیت، غیر از ربعیت، غیر از خمسیت، غیر از سدسیت. توجه کردید؟ هیچ چیز که اینا نداریم، خمسیت رو قشنگ میدونید. توجه کردید؟ میدونیم واقعا اینا واقعا نصفیت غیر از سلسیت، غیر از ربعیت، واقعا اینا مختلفن، امور مختلف در یک امر بسیط جمع شدن، یک امر بسیط محض امور مختلف را در خودش جمع کرده، فوق‌العاده است. توجه کرد؟ اینجاست که علم اجمالی، نگو بگو بسیط، علم بسیط در عین تفصیل. اینا نگید که بعض وقتی که خوب توضیح داده نمیشه میگن همه ضد و نقیض، یعنی که اجمال تفصیل، بالاخره بگو اجمال است یا تفصیل است، اگه تفصیل است اجمال نیست، اگه اجمال تفصیل نیست. چون معنای اجمال و تفصیل روشن نمیشه، این درگیری ها و دردسرها وجود داره. یعنی به یک متن که یک متن جمعی متراکم از کمالات هستش، که این خیلی معنا داره، در یعنی وقتی میگید متراکم، هم اینا غیر از او هستن، هم اینا غیر از همدیگه هستن، غیر از اون چیزی که قبلا گفتیم. توجه کردید؟ یواش گفتم اینو، در اینی که عین اون متنن به عین یکدیگرن، ولی از یکی غیر اون متن هستن و غیر یکدیگر هستن. توجه کردید؟ حواس اینجا هست یا نه؟ این ساعت داره تمام میشه دیگه، حواس اینجا نیستش. حالا شدم حواس اینجا نباشه بهتر باشه. و تقدم عیزن ان ذات المتعالی صرف الوجود الذی لا یحده حد ولا یشذ عنه وجود ولا کمال وجودی فما فی تفاصیل الخلق من وجود او کمال وجودی به نظام حل وجودی فهو موجود عنده به نحو اعلا و اشرف، به نحو اعلا و اشرف. این به نحو اعلا و اشرف یک عالم توش حرف است. دیده به یه نفر فکر نکنه حالا بله حالا این فلاسفه اینجوری که حرف میزنن، یعنی مثال زده همینجوری گفت، یعنی یه چلو کباب تو دل خودش داشته، این چلو کباب ما رفتیم مثلا سر میز نشستیم آورده پیش ما گذاشته. این واجدیت مثلا پروردگار همه کمالات را، نه اینکه همینا به همیشه اونجا باشن، منظور این نیست، ولی امکان ندارد. الان شما فرض کنید که میگید که در این خانه امروز چنین غذایی درست میشه، چی باید بگید امروز اگه چنین غذایی درست میشه؟ حالا فرض کنید که از صبح شروع کردن به درست کردن، دیشب باید یک وضعیتی وجود داشته باشه که امروز میتونه این غذا سر سفره بیاد. کیفیت مزمحل بودن همین غذایی که امروز سر نهار میاد در خیلی از چیزش اینجا عالم تشتت هست، در خیلی از چیزهایی که وجود داره تا به جیب من شما میرسه، توجه کردید چجوری باید تو اونها باشه؟ و الا اگر نباشه خب چجوری ممکن استش که این غذا بیا سر سفره قرار بگیره؟ امکان نداره. باید این غذا به گونه ای در اون موجودات سابق باشه تا آرام آرام این بیا سر سفره قرار بگیره. هیچ واضحه. بله باید به نظر اعلا و اشرف باشه، حالا گازه خود به نظر تو این مثال به نظر انزل کنه بگ نظر لقمه باید باشه، غیر متمیزن بعضها من بعضن، بدون اینکه این اشیا از همدیگه تمیز داشته باشن. دقت داشته باشید تو صفحه بعد میگه تمام اشیا در منطقه ذات تفصیلی هن. پس ایشون بین تمیز و تفصیل چیکار کرده؟ فرق گذاشته. یعنی ما تفصیل دو جور داریم، تفصیل غیر تمییزی، اصطلاح اصلا اشکال نداره میتونید شما جور دیگه اصطلاح بذارید، و تفصیل تمییزی، اون چی که در ما ماسوالا داریم، اون چی که در ماسوالا هست تفصیل چیه؟ تمییزیه. ولی اون چی که در هفت تعالی هست تفصیل غیر تمییزی و غیر ممیز از همدیگر، غیر ممتاز از همدیگر، ولی تفصیل هستا، چون نسبیت غیر از ثلثیته، ثلثیت غیر از ربعیته، و همه اینا غیر از اون یکه. میفرماد غیر و متمیزن بعضها من بعضن، فاو معلومون انده، پس تمام هر شیئی، فاو یعنی کل آنچرا که در تفاصیل خلقت هست، فاو معلومون انده یعنی معلومی در نزد پروردگار است. کجا؟ در منطقه ذات ها، ما هنوز نرفتیم در خارج از ذات، یعنی پیش از ایجاد. اینا رو خودتون توضیح بدید، اضافه کنید، خیلی خوب بود ایشون می آورد. الان در منطقه ذاتیم، پیش از ایجادیم، علمن اجمالیان، بدونید در تاریخ فلسفه چی گذشت، در فلسفه و کلام که هیچ، در تاریخ فلسفه و کلام چی گذشت، چجوری خداوند به اشیا قبل از ایجاد علم داره؟ البته یه جواب خیلی راحت داره و اون که چی؟ از قدرت خداست. توجه کردید؟ این جواب می شود داد، ولی این جواب نیست که بخواد مسئله رو حل کنه. اینکه نگه آقا چرا اینقدر دقیق روشن دیگه، خدا علم داشت به همه چیز، توجه کردید؟ خب چطور سوال ایجاد شده؟ گفت این اشیا که وجود نداره، اشیا که وجود نداره چی رو خدا به چی عالمه؟ چیزی که اصلا نیست چجوری خدا بهش عالمه؟ چقدر حرف و نظریه و بحث تولید شد تو اینجا. فهو معلومون اندهو علمن اجمالیان فی عین الکشف تفصیلی. بله پس بنابراین همه اون چرا که در تفاصیل خلقت هست معلوم است در نزد باری تعالی. توجه کنید در موتن ذات به نوع علم اجمالی در این کشف تفصیلی، علمن اجمالی نه یعنی مبهم، علمن اجمالی تو بستر بسیط، تو متن واحد، اجمالی یعنی چی؟ یعنی اگه به اصطلاح علامه بگیم یعنی تمیز توش نیست ولی تفصیل توش هست، ولی تفصیل توش هست. علما اجمالیا فی عین الکشف تفصیلی. میمونه قسم سوم و بقیه برای روز آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما الان میگین کمالات چیه؟ خود خیلی مفهوم خدا من کمالات رو داره. ما علمون میخوایم. این که مثلا خدا میگه داشته خلق کرده، این
وقتی واجدیت رو که گفتیم از جهت اینکه هیچ غیبت از خودش نداره، حجاب و غیبتی وجود نداره، پس هر چیزی که در خودش هست به علم ذات ذات
درسته. اما ما میخوام بگم ما خدا
الان مثلا صحنه اینجوری اون بعدیه،
نه الان خداوند به این قبل از اینکه خلق به این که علم نذاشته، به معالی، به اون نسخه‌ای که اینو خلق کرده،
قبل از خلقت قبل از زمانی منظور نیست، ممکنه زمانی باشه، ممکنه رتبی باشه،
الان ما قبل از زمانی فهمی
زمانی قبل از زمانی او به خود او علم دارد، قبل از ایجاد علم خبروی نداره،
یعنی به معالی به علت‌های ایجاد این علم داره دیگه،
برای علت بلکه خودش علت علت دیگه،
خیلی خوب، یعنی به این سلسله خود علم داره.
خود این سلسله که خود جزء ایجاده که خود این سلسله علل که ایجاد ما قبل از کل ایجاد رو داریم میگیم، نه قبل از عقل اول.
خب
یعنی خب به خودش علم داره، خودش علت ایناست دیگه، پس اونها علم داره از طریق علتش.
یعنی بازم به این خاطر که سلسله علم داره، یعنی به این سلسله قبل از هر خلق این سلسله شما میگین علم داره.
خب
این بعد چی؟ چون این چه چون قدرت اینها رو داره داره
یعنی
برمیگردین بی‌نهایت بودن اینها رو خدا دیگه. یعنی
نه بی‌نهایت، نه بی‌نهایت الان فرقون نگاه نکنید. ببینید به لحاظ این که باری تعالی علت ماسواست و علت واجد همه چیزیست که بعدا خلق میکنه، پس در حیطه خودش همه این کمالات رو داره، پس علم به خودش علم به همه این کمالات هست، پس علم به این کمالات یعنی علم به ریشه های اشیا، ریشه های اشیا رو که خودش میدونه، ولی از طریق ریشه ها به خود اشیا هم علم پیدا میشه. رجوع که این یک نوع علم. خب یک علم دیگر بعد از اینکه ایجاد کرد علم داره، بله در همون حین فعالیت علم داره، حین ایجاد، یعنی خود بر اساس اضافه اشراقیه که شیخ اشراق میگه، اصلا اضافه اشراقی توش علم نهفته است، علم خبروی، مثل همه علمی که ما به افعال خودمون داریم، نه علم حضوری.
از بی‌نهایت بودن نمیتونیم استفاده کنیم، یا هم که خداوند اثباتی صرفه پس بی‌نهایته، یه نیاز استفاده چه همین علم رو داره دیگه.
اشکال نداره وقتی گفتید بی‌نهایته، ما دو تا حرف داریم، یکی در مرحله وجود علم به اشیا داره، یکی در مرحله ظهور. اگه بی‌نهایت بانی عرفان میخوام یکی در مرحله ظهور، در مرحله ظهور چی رو داره، در مرحله وجود چی رو داره.
هر که محال نباشه میگیم علم داره دیگه، اما بس تحلیل شما میگین، شما الان آقا اثباتی میگه در مقام تحلیل که نیست، چون من خیلی
تحلیل
هم توش میاد، مثلا این دماج اینا خیلی برای من علامه در برنامه بیان اینا نیستن که خیلی بالا
شون آوردن دیگه. علم اجمالی در این کشف تفصیلی دارن در واقع کیفیت چه توضیح میدن، فرجا کردید کیفیت چه برن توضیح میدن.
ما مثلا ما همین چیزو تولید کنیم، ایجادش کنیم، اما حالت اولیه‌ای که تو نفس ما وجود داره و ما واقعا نمیدونیم الان چی میخوایم آخر سر در بیاد، یعنی بالاخره یه چیزی تو نفس ما هست که آخر سر باعث شما چنین چیزی ایجاد کنیم. علم اشیا قبل از ایجاد همینه، نه علم ما واقعا تو اون مرحله توجه تفصیلی به این
نه، به خاطر این مادی بودن ماست، یعنی اگه ما از ماده مفارقت پیدا بکنیم به تفاصیل کمالات وجود دار
کنیم، واقعا مثلا اینکه جز با همه این حرفا مثلا تو همون
داریم ما و نفس ما در سوق خودش عالم بشه،
هر چیز ایجاد نمیکنه، مشکل توی مثلا بساطت ایجاد نمیکنه برای خود جزئیات این افعال، مثلا جزئیه این هم علم تک تک اینا بخواد اون مرحله
برای این متن واحد همه این کمالات رو پیش از ایجاد باید داشته باشه. دوباره
دونه ای هست که
بعد اون نقطه متوجه شدید که چرا ما تفاصیل رو نمیدونیم خدا میدونه؟
خب من نفس ما که علم داره، اون نفس به لحاظ نفس اون مجرده که ما به اون که مثلا
بر اون که علم داره، اما ما علم تفصیلیمون همین دیگه، ما به خاطر مادی شدنمون، زو مراتب شدنمون که چند مرتبه ای هستیم، ما الان حاضریم در مثلا خیلی صحنه جدی ما تو فضای التفاتی آغشته به ماده است، ولذا به بسیاری از اون چیزهایی رو که به نحو بسیار ریز در نفس ما ازش علم نداریم، توجه علم التفاتی تفصیلی نداریم، ولی واقعا علم داریم، اثبات میکنیم که علم داریم، نمیشه علم نداشته باشیم. حتی بعد از اینکه اومد جلو میو اینا خودم داشتم
چجوری قاعده این دست از مرتبه این بالامون میگه میشه اصلا
بدون اصلا عجیبه یه قدرت خدا